اگه اومدی سر چارا که یقتو باز گذاشتی، دستم رو روی جادکمه یقم گذاشتم. گفتم جلوی در کنده شد، ببخشید. برادر کوچکتر فرخ رو که کاسه رو گرفته بود و داشت پسته های توی آجیل رو جدا می کرد، بدون اینکه سرش رو بالا بیاره گفت کی میری؟ می خواهیم بخوابیم. می خواستم بلند شم برم که دیدم فرخ رو با پشت دست زد توی سر تراشیده برادرش و گفت برو اون اتاق بگیر بخواب، بی تربیت. رو کردم به پدر فرخ رو و گفتم پاتون طوری شد؟ شنیدم روی برف سر خوردین. پدرش دستش رو از زیر کرسی بیرون آورد و گفت شبا خوب نمی بینم. این بچه ها هم که مراعاتمو نمی کنن. به چشماش نگاه کردم. مردمک چشم سمت چپش سفید بود. انگار یه پرده آبی روشن روش کشیده باشن. گفتم ببخشید تا از سر کار برگردم دیر شد. دستمو که بردم طرف کاسه آجیل، شهربانو گفت زن بردی خونت، باید شب برگردی و الواتی رو کنار بذاری. شبا زود برگرد، الواتی هم نکن. دستم روی کاسه موند. گفتم سر کار بودم. چشم. یه دونه پسته برداشتم. لبخندش رو که توی لبهام شکوندم، شهربانو گفت خب، شبچره هم که خوردی. آتیش زغال تا توی گونه هام راه باز کرد و پشت گوشم هم گرم شد. میخواستم بلند شم برم که دیدم کرسی رو هم دارم از جاش میکنم. دوباره سر جام نشستم. همه خندیدن. حتی عمو حیدر، پدر فرخ رو. اون که تا اون موقع از درد پا به خودش میپیچید، خندش گرفته بود. شهربانو اخم کرد و به فرخ رو گفت پاپیچش رو ببر، میخواد بره. نمیشه هیچی براتون تعریف کرد؟ من مونده بودم پاپیچ من به کرسی چه ربطی داره؟ فرخ رو خندید و گفت موقع نامزدی پدرم، شب اولی که پدرم رفته خونه پدری مادرم، مادرم پاپیچش رو به کرسی بسته. بابا حیدر هر وقت میخواسته بلند شه، مثل الان کرسی رو با خودش میکشیده و هی مینشسته سر جاش و دوباره تعریف میکرده تا پدر و مادر ننه شهربانو همونجا خوابشون ببره و ننه شهربانو پاپیچ بابا رو باز میکنه. خندیدم و گفتم پس دم در و زیر کرسی رو؟ آها، حالا فهمیدم. دستم رو بردم زیر کرسی و بند جوراب پشمیم رو که به تیرک زیر کرسی بسته شده بود به سختی باز کردم. عرق کرده بودم. حرم زغال منو گرفته بود. شهربانو به خواهر کوچیک فرخ رو گفت لیلا، پاشو از توی آشپزخونه اون کارد رو بیار. گفتم نه، نمیخواد، باز شد. لحاف کرسی رو جلو کشیدم و از جام بلند شدم. عمو حیدر گفت چقدر زود بلند شدی؟ تعریف نکردی چه خبر داری؟ گفتم وقت زیاده، مزاحم میشم. فرخ رو هم بلند شد. دستشو برد توی کاسه آجیل و یه مشت برداشت و ریخت توی جیب کتم. گفت تا خونه راه کوتاه میشه. لبخند زدم و خداحافظی کردم. دم در که رسیدم گفتم نمیخواد بلند شید، من رفتم. غیر از فرخ رو کسی از جاش بلند نشده بود و این جمله رو به طعنه گفتم که بهشون بر بخوره. فرخ رو خندید و از در بیرون رفت. کفشامو برام جفت کرد و خودش دمپاییشو پوشید. کفشامو که پوشیدم فرخ رو درو بست و گفت به مادرت بگو کاسه‌ای، بشقابی، چیزی توی خونتون پیدا نمی‌شد. آجیل شب چله رو تو کیسه ریختی آوردی؟ شرمنده شده بودم. گفتم ببخشید دیگه، پیر زنه، حوصله‌اش نمی‌کشه. من جلو می‌رفتم و فرخ رو پشت سرم می‌اومد. دم در که رسیدیم گفتم برو تو، هوا سرده، خدای نکرده سینه پهلو می‌کنی. فرخ رو انگار چیزی یادش رفته باشه گفت صبر کن الان برمیگردم. رفت توی اتاق وسط. وقتی برگشت تو دستش یه کلاه بود. گذاشت روی سرم و گفت نچه‌ای، هوا سرده، سوز داره. دستم روی سیبیلم بود که فرخ رو گفت خوبه خوبه، هول برت نداره، میو میو کنی، برو خدافظ. خندیدم و دستم رو بردم روی سرم و کلاهمو که فرخ رو برام آورده بود روی سرم فشار دادم که سفت رو سرم بشینه. وقتی از در اومدم بیرون میخواستم برگردم، اما در برون بسته شده بود. صدای کشیده شدن دمپایی روی سنگفرش تونتون از در دور میشد. دستم رو کردم تو جیبم و آجیل رو مشت کردم و شروع کردم به شکوندن. جلوی در خونه که رسیدم نوچه ارباب سیبیل منتظرم بود. یقه کتش رو داده بود بالا تا سوز توی گردنش راه باز نکنه. موهای وزوزیش چپ و راست می شد. روی پاشنه پاش قدم بر می داشت که سر نخوره. به چند قدمش رسیدم. صدای پامو که شنید برگشت. چاق سلامتی کردیم. گفتم ارباب مهمون داشت تو رو فرستاد دنبال نخود بازی؟ خندید. دندونه کرم خوردش توی سفیدی کوچه پشت سرش سیاه تر شده بود. گفت دست خوش. ارباب توی خونه منتظرت نشسته و تو توی کوچه پس کوچه قدم میزنی و نخود بازی میکنی؟ به جیب کتم اشاره کرد. دستمو کردم توی جیب تا از آجیلا بهش بدم. چیزی دستگیرم نشد. دستمو درآوردم. چشمش به دستم بود. دستمو انداختم دور گردنش و گفتم بی خیال نخود بازی. بیا بریم پیش ارباب. خیلی خوشش نیومد. تا جلوی خونه ارباب حرفی نزد. منم اصلا چیزی نگفتم و اصراری نکردم. ارباب توی شاهنشین خونه نشسته بود. دوروبرش پر بود از کاسه آجیل و هندونه و پر زردالو و انار و میوه و تنقلات شب چله. سلام کردم. ارباب دستش توی کاسه آجیل بود. سرشو بلند نکرد. گفت از سیبیلت خجالت نکشیدی که رفتی خونه نامزدت؟ اون موقع که ما زن می گرفتیم تا شب عروسی اصلا خانمو نمی دیدیم. شبا دیر می رفتیم خونه که چشمون تو چش خانم نیفته. صبح کله سحر می زدیم بیرون. حالا شما چی؟ مثل خروس چیپیدین اون تو؟ انگشت شست پاتون از جوراب زده بیرون. چرا وایستادی؟ برو جورابتو درار بو می ده. ارباب همیشه دلخور بود. اما اون شب خیلی بیشتر دلخور بود. سر شب پول بار بنده رو به هم داده بود. شاید دلواپس بود برم جای دیگه و اون بی نصیب بشه. پولو یه دفعه می داد دست من و ذره ذره پس می گرفت. الان که فکر می کنم می بینم من فقط یک عمر کار کردم که اون پولشو از این جیبش برداره بذاره توی اون جیبش. شنوندگان عزیز، بخش دیگه‌ای از برنامه کتابخوان رو با هم شنیدیم. تا فردا و قسمت دیگه‌ای از مجموعه داستان‌های طنز 31 روز و 5 انگشت، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با رادیو سبا. بشنوید برنامه بعد رو مثل ساعت.
مثل ساعت.
به نام خدا.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو سبا.
سلام دومم بر شنوندگان برنامه مثل ساعت.
به برنامه خودتون خوش اومدین. دوستان، این هفته هم به موضوع بسیار مهمی قراره بپردازیم.
بله، پرونده این هفته نهادهای دامی است.
لطفاً با ما همراه باشید.
چایت را بنوش، نگران فردا نباش، از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها.
به به، بسیار عالی. مهندس موضوع امشب رو با شعری از نیما یوشیج مطرح کردن. درود به شما.
خواهش میکنم.
دوستان، گندم یکی از نهادهای مهم دامیه.
بله، گندم یک محصول استراتژیک برای حیواناته،
همچنین برای ما آدم‌ها.
کاملا درسته و انسان حیوان ناطقه.
مهندس، شما بله؟ خیلی تغییر کردین و امشب فیلسوفانه و شاعرانه صحبت میکنین.
درسته. امشب کاری به مصرف و نیاز انسان به گندم من ندارم. مصرف دامی مد نظره.
بله، کشت پربرکتی که کاه و کلش و دونه و پوست و مکمل و کلی فراورده های دیگر رو به همراه داره.
بله، و اگر خشکسالی یا بعضی سیاست های نادرست اجازه بده و مانع تراشی نکنه، چند سالیه که در تولید گندم خودکفا شد.
بابت ذخایر استراتژیک کشور، به هر حال بر اساس مصوبات دولت ذخیره‌سازی داره اتفاق میفته. تولید سال جاری به اندازه نیاز مردم ایران هست و جایی هیچ نگرانی نیست.
خدا قوت و برکت بده به دست و کشت کشاورزها که کلی به کشور عزت دادن.
بله، شما خانم خبر دارید که دقیق تو ماه فروردین و اردیبهشت سال 1399 خوب. یعنی نزدیک زمان برداشت گندم، حدود 2 میلیون تن گندم وارد کشور شد.
مگه بله؟ خودکفا نشدیم؟ این حجم از واردات پس چیه؟
تازه دولت نرخ خرید تضمینی گندم رو خیلی کم تعیین میکنه و 1/3 تولید تحویل دولت نمیشه.
عجب. بله، کم بودن مبلغ خرید تضمینی دولت و حتی تأخیر در پرداخت اون به کشاورز باعث میشه که متاسفانه کشاورز بره سراغ کشت جایگزین.
دقیقاً.
و گاهی ضرر سیاست غلط به تولید گندم بیشتر از آفت خشکسالیه.
بله، و ارزی که در طول دو ماه فروردین و اردیبهشت به واردات گندم اختصاص دادن، جالبه بدونید که معادل 50% بودجه سالانه خرید تضمینی از کشاورزاست.
دولت و بخش خصوصی، نهادهای دامی، از ذرت و جو گرفته تا سویا رو با ارز 4200 وارد میکنه و با نرخ ارز آزاد به دامدار میفروشه
و تولید کنندگان عمده نهادهای دامی مورد نیازشون رو از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه میکنن.
پس در واقع ارز 4200 به نام تولید کننده اما به کام دلالانه
و گرونی تامین نهادها دامدار رو مجبور به استفاده بیشتر از گندم میکنه.
و اگه دولت نرخ خرید تضمینی گندم رو اصلاح نکنه، 30% گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور میشه.
اینم بدونید که اختصاص دادن بودجه حمایت از تولید به واردات هم دلیل دیگه این وابستگیه.
و چه تفکر و سیاست اشتباهی به وجود آورنده این وابستگیه.
اگه موافق باشید صحبت‌های آقای حزیریان در صحن علنی مجلس رو بشنویم.
بله، بشنویم.
مقام معظم رهبری از دهه 80 خودکفایی را در دستور کار قرار دادند تا اینکه در سال 83 این هدف محقق شد، ولی که استمرار پیدا نکرد.
کش نشدن گندم یعنی کم شدن کاه و کلش، کم شدن سبوس برای دام، کم شدن کنستانتره و دیگر خوراک‌های وابسته و پایه گندم دام.
کش نشدن گندم یعنی گرونی در اکثر صنایع غذایی،
یعنی به خطر افتادن امنیت غذایی،
یعنی وابستگی.
آنگوی که طاقت جوابش داری، گندم نبری به خانه چون جوکاری.
بله، تا گندم کش نکنیم و از کشاورز حمایت نکنیم، نمیشه خودکفایی رو برداشت کرد.
اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن.
حالا بریم حکایت روز رو بشنویم تا مهندس اینجا رو به شب شعر تبدیل نکردن.
دامداری مشغول دوشیدن شیر گاوش بود و با خود فکر کرد که اگر روزی 30 لیتر شیر جمع کند، هر ماه میتواند ماست، دوغ، کشک، پنیر، کره و خامه و کلی محصولات دیگر تولید کند و بفروشد. دامدار گفت
اگر تغذیه و تعداد گاوها را بیشتر کنم هم سود بیشتری کسب می کنم، هم 36 نفر را به طور مستقیم و 153 نفر را به طور غیر مستقیم سر کار می برم. دامدار رفت که وام کارآفرینی برای توسعه گاوداریش بگیرد که مسئول گفت ما فقط به تولید کننده وام می دیم. دامدار گفت اگر من تولید کننده نیستم پس تولید کننده کیست؟ مسئول گفت آن که جو و ذرت و گندم برای دامت وارد می کند. دامدار دست خالی برگشت و با خود زمزمه می کرد کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. دامدار هکتاری از زمینش را فروخت و با آن چند گاو خرید. تعداد گاوها زیاد شد و شیر و کشک و پنیر هم زیادتر. دامدار که زمین داده بود و زمان نخریده بود و به جایش گاو خریده بود با مشکل تأمین علوفه مواجه شد. او مجبور شد باقی مانده زمین را هم بفروشد تا علوفه و گندم و جو بخرد. گاوها مثل گاو علوفه می‌خوردند و شیر می‌دادند. دیگر نه زمینی برای کشت داشت و نه پولی برای خرید نهاده‌های دامی از بازار آزاد، چرا که قیمت هر لیتر شیر با هر لیتر آب معدنی در بازار یکی بود و فقط می‌توانست با آن پول کارگرها را بدهد. او هر بار چند گاو می‌فروخت تا بتواند علوفه دیگر گاوها را تأمین کند. روزی دید تنها همان گاو اول برایش باقی مانده. گفت
باز هم خدا رو شکر که میتوانم روزی 30 لیتر شیر بدوشم.
و مشغول دوشیدن شد و فقط 2 کیلو شیر داشت چون تغذیه خوبی به گاو نداده بود. دامدار مانند سابق شروع به حساب و کتاب کرد و گفت
اگر روزی 2 لیتر و ماهی 60 لیتر جمع کنم.
گاو تا او را مشغول به حساب کتاب دید مایی کشید و با لگد بر سطل کوبید و 2 لیتر شیر را ریخت. دامدار تنها گاو را به قصابی محل برد و او هم به اسم گوشت گوساله فروشش کرد. دامدار با پول گاو چند دبه و 1 شلنگ و چند بشکه روغن پالم خرید. او هر روز چند کیلو کره از آب می گرفت. اوضاعش سکه شد و سرشیر تازه و کره و شیر از آب می گرفت و می فروخت. سپس مجوز واردات نهاده‌های دامی گرفت و رفت سراغ مسئول مربوطه. مسئول گفت
من دست تولید کننده را می‌بوسم و هر کمکی از دستم بر بیاید در خدمتم.
دامدار که اکنون از آب کره می‌گرفت از عرض حمایت از تولید مقداری گرفت و نهاده‌های دامی وارد کرد. نتیجه قصه در فرهنگ لغت حکایت ما چنین آمده: تولید کننده فرد یا گروهی است که با عرض دولتی چیزی وارد کند، و در تعریف دلال آمده فرد یا گروهی که مشغول تولید است. تا حکایتی دیگر، بدرود.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید. همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
در حالی که شرایط خودکفایی تولید گندم در کشور هست، ولی می‌بینیم که 50% بودجه خرید تضمینی گندم رو اختصاص دادن به واردات.
اونم دقیق زمان برداشت گندم.
بله، همین میشه سال بعد کشاورز سراغ کشت گندم نمیره دیگه.
بله، و اگه دولت قیمت خرید تضمینی رو واقعا افزایش بده، نه تنها خودکفایی تداوم پیدا میکنه، بلکه مازاد رو هم ذخیره میکنه.
البته اگه تضمین واقعی باشه.
آب و خاک ایران ظرفیت تولید چند برابری داره، اما با سیاست‌های اشتباه شدیم وارد کننده.
ممنون که با مثل ساعت همراه ما بودیم.
فردا شب پرونده نهاده‌های دامی با موضوع علوفه رو ادامه میدیم.
تا فردا همین ساعت،
خدا نگهدار.
نگه
لحظه هاتون بخیر باشه. از پخش رادیو سبا بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در کنار شما شنونده های عزیز هستیم. همراه ما باشید بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی. ماجراهای خانم پیجو رو تقدیمتون میکنیم.
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
گل گل گل
گل ها طعم غذا نهار و شام بوده با گل ها چشنی ما نهار و شام بوده با گل ها عطرش هست تو همه سفره های ایرونی
ها با عشق آشپزی کنید سرای غذای گل ها
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا با توجه به استقبال گسترده حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت خودروی سواری وانت بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5% پس با امید همکاری با شما در بایا
باید بود بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه
میشورم
آب میکشم
مشت میکنم
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده
میشورم
آب میکشم
حل میکنم تاپ گلده
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو
ماجراهای خانم پیجو
امشب ببره من از تو آن مایه نازیارب تو کدی ده صبح در چاه انداز ای روشنیه صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز ای روشنیه صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتابه حبیبم رو میخواد حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخواد
این داستان ترفیع
سلام دفتر خاطرات قشنگم که اینقدر مونس شبای من است خدا رو شکر که حداقل تو هستی برای ثبت و یادآوری نکات مهم زندگی امروز بحث ارتقاء شغلی و ترفیه اداری تو اداره ما داد و هر کسی هم تلاش میکرد تا خودشو ارتقا بده در اون جایگاهی که هست. ببینی که بعضی از آدما به راه‌های متوسل میشن که به هر چیزی شبیه غیر از ارتقاء شغلی، اما شنیدنش خیلی بهتر از گفتنش.
چی نمیخوری پس؟ یه فقط تماشا میکنی قباد؟
من از امروز رژیم گرفتم.
وا، رژیم برای چی؟ تو که اضافه وزن نداری.
برای سلامتی. این رژیم رو قلب، کلیه، مغز و همه نقاط بدن تاثیر میذاره خانم.
تو به رژیم این کارا احتیاج نداری که غذا تو بخور.
حشمت یه هفته از داره این رژیم رو رعایت میکنه، 10 سال جوون شده.
درسته که پرخوری بده، ولی هر رژیمی هم به درد نمیخوره که دوغ بریز.
عزیزم دوغ ریختن مشکله، باعث میشه که تهیه کننده افکت بذاره و کلی بدبختی داره. یه چیزی دیگه بگو.
خب چایی بریز، فرق نمیکنه.
ببین اصلا ببین ولش کن، میگم این رژیمی که حشمت میگه یک رژیم علمیه، رژیم غیر منتظره بهش میگن.
حالا مگه چه جوری هست؟
ببین تو این رژیم جای وعده های غذایی جا به جا میشه، اینجوری به بدن یه شوک وارد میشه.
وا، یعنی چی؟
یعنی به جای صبحانه نهار میخوری، به جای نهار شام، به جای شامم صبحانه.
دست بردار قباد، آخه اینم شد رژیم. اینطور که بدتر بدن داغو میشه که.
میگم حشمت یه هفته از رژیم گرفته، 20 سال جوون شده.
تا یه دقیقه قبل که میگفتی 10 سال جوون شده.
اگر دقیق تر بهش نگاه کنی خیلی بیشتر از 10 سال جوون شده خانم.
اولا که باید یه دلیلی برای رژیم گرفتن داشته باشی. از اون گذشته هر تغییری بخوای تو وعده‌های غذایی بدی باید با پزشک مشورت کنی. نمیدونی مگه تو اینا رو.
حالا من میخوام از همین امروز رژیم بگیرم.
یعنی صبحونه نمیخوری دیگه؟
یه ذره قرمه سبزی از دیروز اداره مونده تو یخچال، میخوام اونو بخورم.
آخه کی ساعت 8 صبح قرمه سبزی میخوره قباد؟
عزیزم علم پیشرفت کرده، گفتم که با این رژیم بدن غافلگیر میشه.
ببینم تو میخوای سالم و سلامت باشی یا هی شوک و استرس به بدنت وارد کنی ها؟
من میخوام یه چند سالی جوون بشم عزیزم.
از قدیم گفتن آب رفته دیگه به جوی باز نمیگرده، باید سعی کنی از همین زندگی که الان داری بهتر استفاده کنی.
برای همین میخوام رژیم بگیرم.
رژیم نمیخواد بگیر بابا، ورزش کن، غذای خوبو به اندازه بخور.
تو چرا نمیذاری من پیشرفت کنم خانم؟
رژیمای الکی گرفتن پیشرفت آخه. اگه میخوای به فکر سلامتیت باشی باید با دکتر مشورت کنی. گفتم که
مریض که نیستم، برای چی برم پیش دکتر؟
مگه حتما باید مریض باشی که بری پیش دکتر؟ دکتر میتونه تو رو راهنمایی کنه که چی کار کنی که مشکلات کمتری تو زندگی داشته باشی. چی شد؟
اول صبح کشمت پیام داد.
لابدونم داره قرمه سبزی میخوره کله صبح.
نه نوشته دیشب حالش بد شده، بردنش بیمارستان، الانم اونجاست.
خب این همونی بود که 20 سال جوون شده بود نه؟
تا دیروز که خوب بود.
احتمالا بدنش طاقت غافلگیری و شوکه شدن زیاد نداشته.
شایدم. خانم اون نون پنیر رو بده به من.
آها نه دیگه، الان نون پنیر بدم تهیه کننده به زحمت میفته و صدای نون پنیر بده. برو همون قرمه سبزی رو از یخچال آبدارخونه وردا بخور.
نه 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 نه، هر چیزی جای خودش. صبحانه باید نون و پنیر و کره و عسل بخوری. بده بیا عزیزم، بده بیا.
آقای حشمت آقا سریتر با یه چای لبسوز و لبدوز بپر اتاق آقای رئیس، صبونشون رو دوست دارن تکمیل بخورن. بجم آقا. جناب رئیس ترفیع ما یادت نره.